ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده ایستگاه 19 امروز از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، در این برنامه خبری تحلیلی در یک ساعت آتی میزبان شما همراه با همکارانم محمد زرقامی و علی شیبانی، در روزی که مسعود پزشکیان در گفتگویی با یک شبکه آمریکایی گفته ایران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم ترامپ است، احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی در پیامی از زندان اوین دولت سوئد رو متهم کرده که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کنه، و رئیس جمهور تعلیق شده کره جنوبی بعد از دو هفته بازداشت شده. با اینها و بیش از اینها با شما خواهیم بود، اما بیش از هر چیز محمد زرقامی اینجا در استودیو با من هست و با شما با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگویی با شبکه NBC آمریکا گزارش داد درباره تلاش تهران برای ترور دونالد ترامپ را رد کرد و گفت ایران به طور اصولی آماده مذاکره با آمریکاست. آقای پزشکیان گزارش‌ها درباره تلاش برای ترور دونالد ترامپ را توطئه‌های اسرائیل و کشورهای دیگر برای ترویج ایران هراسی خواند و گفت جمهوری اسلامی هرگز به ترور کسی اقدام نکرده و قصد آن را نیز ندارد. این اظهارات در حالی بیان شده که وزارت دادگستری آمریکا حدود 2 ماه پیش یک مرد ایرانی را به ارتباط با طرحی متهم کرد که اعلام شد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کشتن دونالد ترامپ داشته است. به گفته مقام‌های آمریکایی این طرح پیش از اجرا خونسا شد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بارها وعده انتقام سخت کشته شدن او را دادند. جمعی از فعالان مدنی روز چهارشنبه مقابل استانداری شهر سنندج در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، تجمع کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد که حاضران با در دست گرفتن تصاویری از خانم عزیزی و نوشته‌هایی مانند نه به اعدام و آری به زندگی خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی شدند. پخشان عزیزی که مدت‌ها در مناطق کردنشین سوریه به عنوان مددکار فعالیت می‌کرد، حدود 18 ماه پیش در ایران بازداشت شد. دادگاه او را به اتهام بغی به دلیل آنچه عضویت در گروه‌های مسلح خوانده شده به اعدام محکوم کرده است. وکیل و خانواده پخشان عزیزی عضویت او در گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران را رد می‌کند. احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده در پیامی صوتی از زندان گفت دولت سوئد برای آزادی او هیچ تلاشی نمی کند. آقای جلالی در این پیام که همسرش روز سه‌شنبه در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داد گفت مقام های دولت سوئد از وضعیتش اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایط او هیچ کاری انجام نشده است. پیام احمد رضا جلالی چند روز پس از آزادی ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، و خروج آنها از ایران منتشر شده است. حکومت ایران اواخر تیر ماه امسال در ازای آزادی حمید نوری، دادیار سابق دادگاه انقلاب در زمان اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان 1367، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. معاون رئیس جمهوری ایران در امور راهبردی از کشف مواد منفجری جاسازی شده در تجهیزات دوار هسته‌ای یا سانتریفیوژهای خریداری شده توسط تهران خبر داد. محمد جواد ظریف در گفتگو با رسانه آنلاین حضور در تهران که 24 دی ماه منتشر شد به تاریخ این کشف و جزئیات بیشتر این موضوع اشاره نکرد. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف نامزد دریافت جایزه معتبر بفتا معروف به اسکار بریتانیا شد. رسانه ها در ایران از سقوط یک هواپیمای سبک آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن سه سرنشین آن خبر دادند. صدها مأمور پلیس کره جنوبی روز چهارشنبه با عبور از میان هواداران و محافظان رئیس جمهور تعلیق شده این کشور او را بازداشت کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که دولت دونالد ترامپ به برجام برنگردد یا سیاست خود را در این باره اعلام نکند، تهران و آمریکا مذاکره هسته‌ای نمی‌کند و به دنبال افزایش شدید قیمت دارو در ایران، بانک مرکزی 200 میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص داد.
ممنون محمد. محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. مسعود پزشکیان در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در گفتگویی با شبکه آمریکایی NBC که بخشایی از اون منتشر شده، گفته که مسئله بین تهران و واشنگتن نه صرف انجام گفتگو که تعهداتیه که طرفین باید پس از توافق به اون پایبند باشن. آقای پزشکیان گفته که ایران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم ترامپ است. بریم بیشتر بشنویم در این زمینه با سعید جعفری، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC ابراز امیدواری کرد که بازگشت دونالد ترامپ به قدرت به شکل‌گیری صلح در منطقه کمک کند و از جنگ‌ها و خونریزی بیشتر در خاورمیانه جلوگیری شود. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه که در فاصله یک هفته مانده تا ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید انجام شده، همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. او همچنین اضافه کرد که هرچند ایران به دنبال جنگ نیست، اما از آن هراسی هم ندارد و به هر اقدامی واکنش متقابل نشان خواهد داد. آقای پزشکیان در این گفتگو همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مشهور آمریکایی درباره اینکه چرا تصمیم گرفته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، توضیح داد که با توجه به شرایط در ایران و منطقه به این نتیجه رسیده در انتخابات شرکت کند تا به گفته او بتواند این مشکلات را حل کند. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از گفتگوی خود با شبکه NBC در خصوص احتمال مذاکره با دولت جدید آمریکا تاکید کرد که مشکل از نظر او در گفتگو نیست، بلکه در تعهداتی است که طرفین باید پس از انجام توافق با آن پایبند باشند.
ما مشکلمون با گفتگو نی.
رئیس جمهور ایران با اشاره به خروج آمریکا در سال 2018 از برجام، ایالات متحده را متهم کرد که این طرف مقابل بوده که به تعهدات و وعده‌های خود پایبند نبوده است. دونالد ترامپ در دور پیشین حضور خود در قدرت، ایالات متحده را از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج کرد. او پس از آن بارها از علاقه خود به حصول یک توافق جامع‌تر با ایران سخن گفته بود، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و راهبرد فشار حداکثری دولت او تا پایان ادامه یافت. او حالا در شرایطی به کاخ سفید برمیگردد که هنوز مشخص نیست چه راهبردی را در قبال ایران پی خواهد گرفت. رئیس جمهور منتخب آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود از یک سو از علاقه‌اش به توافق با ایران سخن گفته و از سوی دیگر کسانی را در کابینه جدید ایالات متحده به کار گرفته که از جمله سیاستمداران مخالف گفتگو با جمهوری اسلامی هستند. پزشکیان در اظهار نظری مشابه صبح روز چهارشنبه در حاشیه نشست دولت در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره احتمال مذاکره با آمریکا پرسیده بود چنین پاسخ داد. روز دوشنبه 1 بهمن ماه دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف برای دومین بار وارد کاخ سفید خواهد شد تا دوره جدیدی در تاریخ ایالات متحده آغاز شود. او از زمان پیروزی در انتخابات اظهار نظر صریحی درباره ایران نکرده و ناظران در انتظار رونمایی از راهبردهای دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هستند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس گفتگو کردیم. ما از او پرسیدیم که سخنان رئیس جمهور ایران در شرایطی که هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی گفته آمریکا نسبت به ایران کینه شطوری داره به چه معنیه و چقدر شکل‌گیری مذاکره‌ای مستقیم بین ایران و آمریکا محتمل هست. بشنویم.
با تأکید بر این که سیاست خارجی توسط رهبر بیشتر تعیین میشه، ولی ببینید در همین گزارش که شما الان پخش کردید ما دو تا نظر از آقای پزشکیان دیدیم. یکی این که گفت ما مشکلی نداریم، ولی خب یه ملاحظه ای رو مطرح کرد که باید تعهد داشته باشن همه برای انجام توافقات. اما در این مصاحبه خارجی بود، ولی امروز با خبرنگاران داخلی اون ملاحظه رو تبدیل به پیش شرط کرد. گفت اول باید ثابت کنم به گفته‌های خود عمل خواهند کرد، هر وقت پایبند بودن بعدا مذاکره میکنیم. این تشتت رو من ملاک میگیرم که ببینیم الان چه اتفاقی افتاده. چون ببینید ما یک سری مواضع روشن داشتیم قبلا و حالا یک سری مواضع دو پهلو یا متضاد. علی لاریجانی با خود سایت خامنه‌ای مصاحبه کرد و گفت میخوام مذاکره کنیم. کمال خرازی نزدیکترین مشاور رهبر تو سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی هم همینو گفت. عراقچی اومد یه چیز بالاتر گفت، گفت ما هم رو برجام و هم بالاتر از اون مذاکره میکنیم. عبدالعلیزاده اومد گفت که تصمیم کل نظام و حاکمیت این هست که مذاکره رو در رو بکنیم، یعنی نه با واسطه. اما همین عراقچی پریروز دوباره موضعش رو یه خورده تغییر داد، گفت که اول بایستی موضعش رو ترامپ روی برجام اعلام بکنه بعدا مذاکره بکنیم. یا مهدی فضائلی که حالا تبدیل به سخنگوی بیت شده، یه مدت پیش نوشت که حرفای خامنه‌ای بد فهمیده شده، دستبندی کرد، گفت یه جایی ما با آمریکا و اشتراک منافع داریم، میتونیم مذاکره کنیم. اما همین دیروز یه خود حرفش رو تغییر داد، گفت به ده ها دلیل مذاکره با آمریکا خسارت محض و ما چرا الان باید اشتیاق نشون بدیم در حالی که اونا فکر میکنن ما خیلی ضعیف هستیم. بنابراین حالا ما باید ببینیم که این مواضع روشن قبلی و این حرفای دو پهلو یا متضاد که معلوم نیست پیش شرط، معلوم نیست ملاحظه است، اینا معناش چیه؟ آیا مذاکره دوچار دست‌انداز شده حالا یا به خاطر اختلافات داخلی یا مواضع از موضع بالایی که از اون طرف یا پیش شرط‌های سنگین شنیدن، یا دارن کاهش میدن اشتیاقشون رو، کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف؟ من بین این دو گزینه فکر میکنم بیشتر دومی باشه، یعنی دارن اشتیاقشون رو کاهش میدن و اختلافاتشون رو مدیریت میکنن.
آقای علیجانی، این اولین گفتگوی مسعود پزشکیان با یک رسانه خارجی هست بعد از انتخاب دونالد ترامپ، بعد از اینکه مشخص شد آقای ترامپ به قدرت برمیگرده، به نوعی داره سیگنال میفرسته. از یک طرف مشخصا میگه که ما دنبال ترور ترامپ نبودیم و نخواهیم بود، از یک طرف اعلام آمادگی گفتگو میکنه. آقای ترامپ هم غیر از مسئله هسته‌ای که گفته که براش خیلی مهمه، حتی گفته که دنبال سرنگونی حکومت ایران نیست. آقای پزشکیان هم اینو تاکید کرده، گفته که آمریکا به تعهداتش عمل نکرد و دنبال سرنگونی دولت ایران بود. شما چی فکر میکنید؟ آیا این میتونه زمینه مشترکی برای شکلگیری مذاکره باشه یا چه زمینه های دیگری لازمه که این مذاکرات به پای عمل هم برسه؟
من فکر میکنم مذاکره شک بگیره. حالا طرفین یه دروغایی هم میگن، حرفای آقای پزشکیان خلاف واقعه که ما به دنبال بمب نیستیم. خب کل فرآیند اینه، ما به دنبال ترور نیستیم، داره که علی خامنه‌ای صریحا اعلام کرده بود. و همینطور آقای ترامپ الان به آقای ترامپ دو نوع پیشنهاد داده میشه. یکی این که اول فشار حداکثری بیار، حالا بعضی میگن بعدش مذاکره کن، بعضی هم که تندترن، حتی متاسفانه برخی ایرانی هایی که از جنگ و اینا هم حمایت میکنن میگن نه، باید شما جمهوری اسلامی رو حذف کنید. ولی عده هم میگن اول فشار حداکثری بعدا مذاکره. خود ترامپ عده دیگه هم میگن اول مذاکره، اگه نشود فشار حداکثری. من فکر میکنم آقای ترامپ احتمالاً، هرچند قابل پیش بینی نیست، کار دوم رو خواهد کرد. در ایران هم خامنه‌ای چون نمیخواد مدیریت بکنه اختلافات رو، کشور رو رها کرده. خامنه‌ای اومد جام زهر رو بالا کشید، خامنه‌ای میگه نرمش قهرمانانه. یعنی نظام جمهوری اسلامی داره هزینه لجبازی و نفاق خامنه‌ای رو میده، در حالی که او باید مدیریت بکنه. در جمهوری اسلامی کسی مسئولیت مذاکره و عقب نشینی رو نمیپذیره و این هزینه است که نهایتاً از جیب مردم ایران خواهد رفت.
اشاره کردید به صحبت‌های امروز آقای پزشکیان که گفته که اول باید ثابت کنه به حرفاش عمل میکنه، هر وقت پایبند بود گفتگو میکنیم. آقای عراقچی هم به تلویزیون ایران گفته که تا دولت ترامپ به برجام برنگرده یا سیاستش رو اعلام نکنه مذاکره نمیکنیم. این چجوری باید ثابت بکنه؟ یعنی انتظاری که جمهوری اسلامی از ترامپ داره چی هست؟
من این رو بیشتر الان مصرف داخلی براش میبینم، همونطور که شما اشاره کردین بیشتر در مصاحبه با داخل هست، اما انعکاس بین المللیش هم که گفتم کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف. وگرنه جمهوری اسلامی در واقع همونطور که فضایلی هم به کار برده اشتیاقش رو نشون داده. یه جمهوری اسلامی الان سیاست منطقیش تضعیف شده، شکست خورده، حالا در سیاست داخلی اونقدر که در سیاست خارجی تضعیف شده تضعیف نشده، ولی بحران‌های عظیمی داره. من فکر می‌کنم نهایتاً حرف آقای عبدالعلیزاده عمل بشه یا حداقل روش اقدام بشه که کل نظام تصمیم به مذاکره گرفته. حالا با کلمات هم اینو بزکش میکنن، مذاکره شرافتمندانه برای کاهش تحریم، یا میگن فقط هسته‌ای، ولی پشت صحنه میرن رو مسائل دیگه مذاکره میکنن. من فکر میکنم اول راه مذاکره رو میرن، ولی اگر نرخ بالایی برای مذاکره گذاشته بشه و بالاتر از حیثیت جمهوری اسلامی باشه، مذاکرات به شکست خواهد انجامید.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، در پیامی دولت سوئد رو متهم کرده که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی کنه. این پیام آقای جلالی از داخل زندان اوین بیرون اومده. او پزشک و پژوهشگریه که در سال 1395 پس از شرکت در همایش علمی در تهران بازداشت شد و پیامش چند روز بعد از آزادی ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، و خروج آنها از ایران منتشر شده. با ویدا مهرانی، همسر احمد رضا جلالی، در سوئد در همین مورد گفتگو کردیم و از او هم در مورد وضعیت آقای جلالی در حال حاضر در زندان پرسیدیم و همین که دولت سوئد چه پاسخی به پیگیری های او میده.
8 سال و 9 ماه است که احمد رضا ناعادلانه زیر حکم اعدام داره به سر میبره و بارها اعلام کرده که بیگناه هست و باید هر چه زودتر دولت ایران آزادش بکنه، ولی چون شهروند یک کشور اروپایی هست، دولت سوئد وظیفه داره و مسئول هست در قبال جان احمد رضا و نمیتونه که بگه که ما هر کاری تونستیم انجام دادیم و تموم شد رفت، باید بمونه تو زندان، باید کاری انجام بدن، مسئول هستن. به خاطر همین هستش که این فایل صوتی رو فرستاده که 7 ماه بعد از تبادل نوری با یوهان فلوردس، بعد از اون هم بوده که هنوز کاری دولت سوئد انجام نداده و نگران وضعیتش فقط احمد رضا نیست، ما خودمون هم هستیم، به خاطر اینکه وضعیت جسمی خوبی نداره و اینکه خیلی از شهروندان تو زندان یا خودکشی کردن یا اینکه فوت کردن.
شما بعد از همون تبادلی که بهش اشاره کردید، تبادل زندانی که صورت گرفت، با مقامات دولت سوئد دیدار داشتید، پیگیری می کردید. این پیگیری ها در نهایت به کجا رسید؟ یعنی آخرین بار به شما چی گفتن؟
این دولت سوئد جواب قانع کننده ای نمیده، میگه که ما پیگیر هستیم و دولت ایران باید احمد رضا رو آزاد بکنه، ولی اینکه چطور هستش که دولت سوئد تا الان نتونسته این کار رو انجام بده ولی دولت های دیگه موفق بودند، اینجا یه سوال داره. باید دیپلماسیش رو عوض بکنه یا هر کاری که میخواد انجام بده. به هر حال مسئول هست دولت سوئد که باید بتونه کاری رو انجام بده. گفتن که پیگیر هستیم در بالاترین سطح، ولی جواب نمیدن که چه کار دارن انجام میدن، چرا هنوز پرونده احمد رضا همون نقطه صفر هستش و هیچ تغییری تو پرونده احمد رضا صورت نگرفته. به خاطر همین هستش که این فایل صوتی رو در واقع فرستاده که نشون بده که من اونجا تو زندان 8 سال و 9 ماه موندم و این دولت این کاری انجام نمیده.
آیا از دولت سوئد همچنان کسانی با شما در ارتباط هستند در رابطه با آقای جلالی؟ به شما چی میگن؟
بله، من وزیر امور خارجه جدید خانم ماریا مالمه رو دیدم، گفتن که ما پیگیر هستیم. نمیتونم به توضیح بدم چه کارهایی داریم انجام میدیم، ولی پیگیر هستیم. ماهیانه یک بار ملاقات دارم با اعضای وزارت امور خارجه، میگن که پیگیر هستیم، ولی نوع پیگیریشو من فکر میکنم فرق میکنه، چون اول اینکه جوابی به من نمیدن، هیچ نوع آپدیتی نمیذارن که مثلا چه کار کردن.
خانم مالمر، وزیر خارجه سوئد، به خبرگزاری فرانسه گفته گفته که حکومت ایران در مورد آقای جلالی به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنه، تابعیت سوئدیشو به رسمیت نمی‌شناسن چون هنگام بازداشت فقط تابعیت ایران داشته. شما چی فکر می‌کنید؟ آیا همین دلیل هستش که اونطور که شما میگید دولت سوئد چندان پیگیر نیست؟
دولت ایران نمیخواست در مورد وضعیت احمد رضا صحبت کنه، ولی دولت سوئد اجازه داد که در مورد حمید نوری که مسئول جان هزاران نفر هست صحبت بکنه. پس این نشون میده که این تبادلی که صورت گرفته درست نبوده اولا، و اینکه دولت ایران احمد رضا رو چطور میتونه به رسمیت نشناسه. اگر دولت سوئد به رسمیت میشناسه احمد رضا رو به عنوان شهروند سوئدی، پس مسئول هستش. دولت ایران هیچ کدوم از دو تابعیتی ها رو به رسمیت نمیشناسه و این بهانه واهی بیشتر نیستش و این رو من به هیچ عنوان قبول ندارم، این حرفی که میزنم.
خانم مهرانی، سفارت سوئد در ایران چطور پیگیر هست؟ آیا از مسئولین سفارت کسی به دیدن آقای جلالی رفته؟
نه متاسفانه. تا الان دولت ایران میگه که دو تابعیتی ها اجازه ندارن که دسترسی کنسولی داشته باشند و تا الان اجازه ندادن که این کار انجام بشه.
خود آقای جلالی الان وضعیتشون به چه صورتی؟ های شما امکان تماس تلفنی دارید یا خانواده ایشون رو ملاقات میکنن؟
بله، ایشون بند عمومی هستش، میتونه تماس بگیره، هیچ مشکلی برای تماس نداره فعلا در حال حاضر. و اینکه وضعیت جسمیش خوب نیستش به خاطر سنگ کیسه صفرا داره و اینکه ضربان نبض و قلبش فشار خونش پایین هست به خاطر چندین سال زیر حکم اعدام هستش و اینکه نیاز به دسترسی پزشکی داره. تو این 8 سال و 9 ماه یک روز بهش مرخصی ندادن و وزنش به شدت پایین هست به خاطر اعتصابات غذایی که داشته و بعد از اون هم همچنان وضعیت جسمی خوبی و در این حال وضعیت روحی خوبی هم نداره. 8 سال 9 ماه هست که تو زندان هست، بارها به انفرادی انتقالش دادن، به خاطر همین خب طبعا وضعیت روحی خوبی نداره و اینکه در طی 8 سال و 9 ماه نتونسته که خانوادش رو ببینه.
صدای ویدا مهرانیا بود، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، که در پیامی دولت سوئد رو متهم کرده که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کنه. امروز یک زندانی سیاسی دیگه هم دولت بایدن رو متهم کرده که اقدامات کافی برای آزادی او نمی‌کنه. رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، که به 10 سال زندان محکوم شده، در پیامی از زندان اوین از عملکرد وزارت خارجه آمریکا و در پیگیری وضعیت او در ماه‌های پایانی دولت جو بایدن انتقاد کرد. او در این پیام گفته که عملکرد وزارت خارجه آمریکا در حوزه پیگیری بازداشت خبرنگاران شهروند آمریکا در ماه‌های پایانی دولت بایدن ضعیف بوده و حاکی از انفعال و سهل‌انگاری است. وزارت خارجه آمریکا 2 بیانیه در 14 آبان و 26 آذر امسال داده بود، بازداشت و محکومیت رضا ولی‌زاده را مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته بود، رو محکوم کرده بود و در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس هم بر پیگیری روند پرونده شهروند خود از طریق سفارت سوئیس، دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران تأکید کرده بود. رضا ولیزاده همونطور که گفتم خبرنگار سابق رادیو فرداست. او 25 شهریور سال جاری از سوی دادگاه انقلاب به 10 سال زندان محکوم شده.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
در روزهای گذشته ویدیوی اهدای کفن و اطلاعیه دفن به برخی از مهمانهای یک برنامه تلویزیونی از جمله هادی عامل، گزارشگر و کارشناس کشتی، مورد توجه گسترده قرار گرفته. هم برخی از مهمانها نسبت به این اقدام ابراز ناراحتی و حیرت کردند و هم برخی از کاربران شبکه مجازی این اقدام رو شوخی و رفتار نابجای صدا و سیمایی دونستن که از نداشتن مخاطب رنج میبره. بشنویم از وحید پوراستاد.
بچه‌های خلاق ما بین هزاران ایده مرگ را انتخاب کردند برای پایان برنامه. این جمله یه مجری شبکه افق صدا و سیماست در برنامه گفتگو محور جعبه سیاه که در انتهای برنامه اطلاعیه فوت و کفن مهمان‌ها را به عنوان هدیه به آنها می‌دهد.
دوست دارین آینده‌تون رو ببینین؟ آینده شما داخل این جعبه سیاهه. آینده شما تو این جعبه است. در جعبه رو باز کنید و آیندهتون رو ببینید. هزاران ایده تو دنیا وجود داشت برای پایان. ولی خب بچهای خلاق ما مگ رو گذاشتن پایان برنامه.
این برنامه یه صدا و سیما اتفاق جدیدی نیست و ماهاست که ادامه دارد. از نظر برخی از کاربران شاید کم بودن مخاطبان صدا و سیما و این برنامه باعث شده که اهدای کفن به مهمانها تازه مورد توجه مردم قرار بگیرد. مهمترین واکنش در برنامه رقم خورد که هادی عامل گزارشگر سرشناس کشتی در آن شرکت کرد و مجری در انتهای برنامه و در برابر نگاه متعجب و بهت زده هادی عامل به او کفن و اطلاعیه فوتش را هدیه داد.
آیندهتون داخل این جعبه است. در جعبه رو باز کنید.
کجا باز کنید؟
بله از اینجا. دوتایی. یکی همون بره. اوه. چه کاری آقای عامل؟ کفن خدمت شما.
خواهش میکنم.
کفنو. آگهی ترهیم خدمت شما. روم سیاه.
من که خوشم نیومد از این مثلا.
خوشتون نیومد؟
نه من دوست ندارم اصلا. از این قسمت برنامه رو نمیپسندم. من حق دارم دیگه مهمان
بله.
شما که شما بیارین مثلا اینو بیارین بازگشت همه به سیو اینو بذارین این اصلا قشنگ نیستش. اصلا قشنگ نیست.
عکستون هم چاپ کردن؟
من برعکسش کردم که نبینم
بی سلیقه. ما میخوایم بگیم وقتی آخرش اینه پس چرا اونجوریم؟ میدونیم ما میدونیم اینه.
اینا رو باید اونا که حق ناحق میکنن بگیم.
کیا؟
اونایی که دیگه به هر حال رعایت نمی‌کنن به او آدم ها احترام نمی‌ذارن. من که چیزی نیستم. کلن حس منفی داد، فاز منفی داد به من.
آها.
هم باید من صداقت دارم. دیدین گفتم آدم بچه‌ام بودم، معترض قانون من بودم. الانم به این قسمت کارتون خیلی اعتراض دارم و اصلا کار قشنگی نبود.
بعد از پخش این برنامه، سیدی از واکنش‌های منفی علیه این برنامه و صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خود هادی عامل ویدئویی ضبط کرد و گفت این برنامه غیر اخلاقی و غیر انسانی بود و دلش شکست.
این فیلم سال گذشته تو زمستون ضبط شد. جالبه که توی مرداد ما یعنی بعد 6 ماه 7 ماه پخش کردن. یه بارم تو دی ما یعنی 2-3 شب پیش پخش شد. بعد اون قسمت آخرش که دوستانم دیدن کفن آوردن و نمیدونم اعلامیه مرگ مهمانشون آوردن و گذاشتن جلومون. من خیلی ناراحت شدم. بهشون گفتم آقا این کار قشنگی نیست. خواهشن این پخشم نکنید. قولم دادم پخش نکنن. اما باز هم این کارو نکردن و به قولشون عمل نکردن. یه کار بی اخلاقی بی معرفتی غیر انسانی بود کارشون و واقعا دل منو شکستن. خدا هم دلشونو بشکنه.
عبدالجواد موسوی شاعر و روزنامه‌نگار در همین باره در خبر آنلاین نوشته هادی عامل در این مملکت چه کار است که باید با کفن و اعلامیه ترحیم او را به یاد آخرت انداخت. واعظ بی عمل است، مال ساز است، بساز و بفروش بی تعهد است، دیکتاتور است، دین فروش است، قاضی از خدا بی خبر است، مدیر بی رحم و سنگدل است. این میزان بی‌اعتنایی و خودخواهی و بی‌ادبی از کجا می‌آید؟ همین واکنش‌های تند بود که پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران این برنامه را بدسلیقگی خواند و گفت این برنامه 52 مهمان داشته و چند نفر از این موضوع دلگیر شدند.
بی سلیقگی بوده که اتفاق افتاده. من خودم به اجازه نمیپسندم این شیوه رو. منتها این برنامه در 52 قسمت با 52 نفر ضبط شده. چند نفر دلگیر شدن از این ماجرا که حتما نباید این اتفاق میافتاد و بنده هم تذکر دادم که به این شیوه با مهمانان برنامه تحت با هر هدفی و تحت هر عنوانی این شکلی نباید برخورد.
یکی دیگر از افرادی که در این برنامه شرکت کرده و موقعی که اطلاعیه فوتش را به او دادند موجب ناراحتیش شد دکتر مریم رزاقی آذر متخصص کودکان بود.
چیه؟ اینه کفنه؟
بله. نامرد آگهی ترحیم رو برای پروفسور نمیزدین؟ ببخشید دیگه بین مهمون ها هیچ فرقی نمیذارین. آگهی ترحیمتون؟
برای خودم میشنم گریه کنم. خیلی بد جور داریم تموم میکنیم. با کم حالا غم و غصه داریم شما به جای که شاد کنین بعد اینجوری میکنین.
اینو چیکار کنین؟ چاپ کردن
اونم بدنزی پاره کنین.
آخر
چیه بابا؟ من نمیخوام نمردم.
با اجازه خودتون
بکنین.
عبدالرضا خزائی نویسنده وبسایت تابناک با تاکید بر اینکه در فرهنگ ایرانی معمولا زمانی از مرگ و کفن یاد می شود که بخواهند به کسی که رفتار یا عملکرد نادرستی داشته اشاره کنند می نویسد این نمادها در بسیاری از مواقع به عنوان ابزاری برای اشاره به بدرفتاری ها و فساد ها به کار می روند و استفاده از آنها برای شخصیت های محترم و شناخته شده علاوه بر اینکه بی احترامی محسوب می شود می تواند پیام های منفی زیادی را به همراه داشته باشد.
گزارش وحیده پوراستاد رو شنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول.
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بله، امروز هم چهارشنبه است. میتونید پاراگراف اول رو بشنوید با موضوع جذابی که همکارانم انتخاب کردن. محمد زرقامی اینجا در استودیو با من هست خبرها رو بخونه، ولی پاراگراف اول رو هم با او خواهید بود. اما پیش از اینکه وارد خبرها و تازه ترین خبرها بشیم، وبسایت ما radiofarda.com نه فقط جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید اونجا دنبال بکنید، که میتونید گزارش های تحلیلی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ورزشی و هر زمینه‌ای که دوست دارید رو حتما اونجا دنبال بکنید. گزارش‌های تحقیقی هم در وبسایت ما در دسترس شما هست. محمد،
با سلام به شنوندگان، اجازه بدید که آغاز کنیم با خبری از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، که در گفتگوی با شبکه NBC آمریکا گزارش‌ها درباره تلاش تهران برای ترور دونالد ترامپ را رد کرد و گفت ایران به طور کلی آماده، به طور ببخشید اصولی، آماده مذاکره با آمریکا است. آقای پزشکیان گزارش‌ها درباره تلاش برای ترور دونالد ترامپ را توطئه‌های اسرائیل و کشورهای دیگر برای ترویج ایران هراسی خواند و گفت جمهوری اسلامی هرگز به ترور کسی اقدام نکرده و قصد آن را نیز ندارد. این اظهارات در حالی بیان شده که وزارت دادگستری آمریکا حدود دو ماه پیش یک مرد ایرانی را به ارتباط با طرحی متهم کرد که اعلام شد نیروی قدس سپاه پاسداران برای کشتن دونالد ترامپ داشته است. به گفته مقام‌های آمریکایی این طرح پیش از اجرا خنسا شد. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بارها وعده انتقام سخت کشته شدن او را دادند. جمعی از فعالان مدنی روز چهارشنبه مقابل استانداری شهر سرندج در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، تجمع کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد که حاضران با در دست گرفتن تصاویری از خانم عزیزی و نوشتارهایی مانند نه به اعدام و آری به زندگی، خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی شدند. پخشان عزیزی که مدت‌ها در مناطق کردنشین سوریه به عنوان مددکار فعالیت می‌کرد، حدود 18 ماه پیش در ایران بازداشت شد. دادگاه او را به اتهام بغی به دلیل آنچه عضویت در گروه‌های مسلح خوانده شده به اعدام محکوم کرده است. وکیل و خانواده خانم عزیزی عضویت او در گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران را رد کردند. احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است، در پیامی صوتی از زندان گفت دولت سوئد برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کند. آقای جلالی در این پیام که همسرش روز سه‌شنبه در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داد، گفت مقام‌های دولت سوئد از وضعیتش اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایط او هیچ کاری انجام نمی‌دهند. پیام آقای جلالی چند روز پس از آزادی ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، و چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، و خروج آنها از ایران منتشر شده است. حکومت ایران اواخر تیر ماه امسال در ازای آزادی حمید نوری، دادیار سابق دادگاه انقلاب، در زمان اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان 1367، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. معاون رئیس جمهوری ایران در امور راهبردی از کشف مواد منفجری جاسازی شده در تجهیزات دوار هسته‌ای یا سانتریفیوژهای خریداری شده توسط تهران خبر داد. محمد جواد ظریف در گفتگو با رسانه آنلاین حضور در تهران این مطلب رو بیان کرده. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف نامزد دریافت جایزه معتبر بفتا معروف به اسکار بریتانیا شد. رسانه‌ها در ایران از سقوط یک هواپیمای سبک آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن سه سرنشین آن خبر دادند. صدها مأمور پلیس کره جنوبی روز چهارشنبه با عبور از میان هواداران و محافظان رئیس جمهور تعلیق شده این کشور او را بازداشت کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی میگوید تا زمانی که دولت دونالد ترامپ به برجام بر نگردد یا سیاست خود را در این باره اعلام نکند، تهران با آمریکا مذاکره هسته‌ای نمی‌کند. و سرانجام اینکه به دنبال انتشار خبرهایی از افزایش شدید قیمت دارو و کمبود آن در کشور، یک مقام سازمان غذا و دارو، آصف مهدوی، از دستور جدید بانک مرکزی برای تامین ارز شرکت‌های واردکننده دارویی خبر داد.
ممنون محمد. محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. مقام‌های مسئول آمریکایی و قطری میگویند اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از هر زمان دیگری به توافق آتش‌بس در نوار غزه نزدیک شدند. جنگی که 15 مهر سال گذشته پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. این جنگ تاکنون بیش از 40 هزار کشته، اکثراً غیر نظامی، و بیش از 2 میلیون آواره بر جای گذاشته. درباره پیشنویس توافق مطرح شده چه می‌دانیم؟ بشنویم از ایلیا جزایری.
اخبار و گزارش‌های منتشر شده طی روزهای اخیر و همچنین سخنان مقام‌های مسئول نشان از آن دارد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از هر زمان دیگری به توافقی نزدیک شدند که می‌تواند به آتش بس در نوار غزه، آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل بیانجامد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. حماس در حمله 15 مهر ماه سال گذشته به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی 251 نفر را به گروگان گرفت که اکثراً غیرنظامی هستند. همچنان 94 گروگان در اسارت حماس هستند که اسرائیل معتقد است تنها 60 نفر از آنها زنده هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دوشنبه درباره روند مذاکرات گفت:
در چند هفته گذشته تلاش‌های فشرده ما را در آستانه یک توافق کامل و نهایی قرار داد. روز یکشنبه ایالات متحده، قطر و مصر پیشنهادی نهایی ارائه کردند. توپ اکنون در زمین حماس است. اگر حماس بپذیرد، توافق آماده اجراست.
بنابر گزارش رسانه‌های متعدد از جمله روزنامه آمریکای نیویورک تایمز، توافق سه مرحله‌ای خواهد بود. در مرحله نخست که 42 روزه است، 34 گروگان اسیر در دست حماس که پیش‌بینی می‌شود از غیر نظامیان باشند، آزاد خواهند شد. در روز نخست اجرای توافق، 3 گروگان و بقیه طی 6 هفته آزاد خواهند شد. در این مرحله، نظامیان اسرائیلی از منطقه مسکونی در نوار غزه خارج خواهند شد. همچنین ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه چند برابر می‌شود، روزانه 600 کامیون. 16 روز پس از آغاز اجرای مرحله نخست توافق، مذاکرات تفصیلی برای اجرای مرحله های دوم و سوم آغاز خواهد شد. گیت اون سعار وزیر خارجه اسرائیل در این باره میگوید:
ما برای توافق تدریجی مذاکره میکنیم. مرحله نخست طی 42 روز اجرا خواهد شد. طی این 42 روز اگر همه چیز به خوبی پیش رفت، بر سر اجرای مرحله دوم که پیچیده تر خواهد بود مذاکره خواهیم کرد.
در مرحله دوم گروگان‌های باقی مانده از جمله نظامیان از اسارت حماس آزاد خواهند شد. در مقابل در مجموع 1000 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد که حدود 190 تن از این زندانیان به حبس ابد و حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. در این مرحله اسرائیل به فلسطینی‌هایی که به جنوب نوار غزه گریخته‌اند اجازه خواهد داد به منطقه‌شان در شمال این باری که بازگردند. مرحله سوم بازسازی نوار غزه را شامل می‌شود، مسئله‌ای که ممکن است سال‌ها زمان ببرد. اما هنوز سوال‌هایی درباره پیشنویس توافق مطرح است. طی ماه‌ها مذاکرات حماس همواره خواهان توقف کامل جنگ پیش از آزادی گروگان‌ها بود. هنوز مشخص نیست آیا آتش‌بس مطرح شده به معنی پایان جنگ است یا نه. از سوی هدف اعلام شده اسرائیل از آغاز جنگ نابودی گروه حماس بود، اما حماس با وجود ضربه‌های سختی که متحمل شد همچنان بخشی از توانایی‌های نظامی خود را حفظ کرده و دست به عملیات نظامی علیه نیروهای اسرائیلی می‌زند. از سوی تا کنون مشخص نیست که آیا اسرائیل در نهایت با خارج کردن نیروهای خود از منطقه حالی که در حفظ آن اصرار می‌کند موافقت خواهد کرد یا اینکه حضورش در این منطقه ادامه خواهد یافت. همچنین توافقات مشخصی بر سر مدیریت نوار غزه پس از جنگ وجود ندارد، اگرچه مقام‌های آمریکایی از سپردن اداره این باری که به تشکیلات خودگردان فلسطینی سخن می‌گویند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. ولی در این بخش از ایستگاه 19 بریم دوباره به ایران. در بودجه سال آینده دولت حقوق و سود گمرکی را از مبنای نرخ ارز 28500 تومان به مبنای نرخ ارز نزدیک به 65000 تومان افزایش داده و در صنعت دارویی کشور، این یعنی گرانی، باز هم بیشتر برای دارو، برای بیماران. همین الان هم بنابر اظهارات یک نماینده مجلس بعضی از اقلام دارویی تا 400% افزایش قیمت داشتن. بشنویم از مرداد میردامادی.
با خبر حذف ارز ترجیحی دارو که البته هنوز اعمال نشده و برای بودجه سال آینده تعریف شده، اقلام دارویی به صورت میانگین افزایش قیمتی 2 تا 3 برابر داشته است. به گفته کمال حسین پور نماینده مجلس، این افزایش قیمت امری پوشیده برای مسئولان نیست.
دیروز بنده در کمیسیون بهداشت بودم، خود وزیر حضور داشتن، بعضی از داروها تا 400 برابر افزایش قیمت داشتن. کجای این کار مدیریت است؟
با این همه محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان در آخرین اظهار نظر خود گفته است آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه می‌دهند به هیچ وجه درست نیست. او می‌گوید حدود 10% از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدند که انجام شد. وزیر بهداشت در این حال اظهار داشت داروهایی که اصلاح قیمت شدند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند. اصلاح یا منطقی کردن یا تراز کردن قیمت، همه نام‌های پوششی برای افزایش قیمت و گرانتر شدن داروست. اقلام دارویی مشمول این اصلاح هم فقط داروهای تزریقی و پمادهای استریل هستند و نه آنچه مردم به گرانی روزافزون آن معترضند. در این حال وزیر بهداشت میگوید تلاش میکنیم تا به مردم فشاری نیاید. این روندی که محمد رضا ظفرقندی از آن میگوید تا به مردم فشار نیاید، همانی است که در سالهای قبل هم بدان عمل شد، اما ما به تفاوت آن به بیماران و مردم نرسید. مرتضی خیرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان دارو به رادیو اقتصاد توضیح میدهد.
موقعی که ارز پارادیویت به 28500 شد، ما حدود 100,000 میلیارد تومان اختلاف ارز رو دولت پرداخت کردیم که قرار بود این مبلغ بره در صندوق دولت و حمایت بیمار رو در بر داشته باشه. از این سطح همت حدود این همت به بیماران پرداخت بود. قرار بود ما و تفاوت رو بگیرن در صندوق‌های بیمه بذارن.
احمد آتشهوش رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو با اشاره به اینکه بسیاری از داروها به دلیل قیمت پایینی که دولت مصوب کرده دیگر تولید نمی شوند، ادامه این شرایط را مساوی با کمبود دارو می داند و به خانه اقتصاد می گوید
دست و مینفنه که دیروز می خریدید 20 تومن الان شده 30 تومن، این یه اثر روانی گسترده‌ای داره. این با توجه به اینکه در سال آینده به طبق لایحه بودجه که حالا به تصویب هم رسیده قصود گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ مبادله محاسبه میشه، یعنی اون 60 خورده هزار تومن امسال بر مبنای 28500 بوده. بنابراین هر چقدر ارز بره بالا، کل کالاهای وارداتی از جمله دارو به دلیل افزایش حقوق سودشون افزایش پیدا خواهند کرد.
از طرف دیگر آنگونه که محمد عبدزاده رئیس سندیکای صنایع دارویی ایران به خانه اقتصاد گفته، موانع تولید دارو هم همچنان وجود دارد.
بیش از 5 ساله نرخ استهلاک از سرمایه گذاری در صنایع داروسازی کشور بالاتر رفته. اگر دوره گردش نقدینگی دارو رو شما نگاه کنین، بیش از 400 روزه. یعنی جنسی که الان من میخرم تبدیلش میکنم به دارو، میدمش در ویده مرکز بهداشتی درمانی، تا دوباره پول من دستم بیاد بالای 400 روز طول میکشه. خب کی میاد اون کشور تولید کنه؟ با ضرر که قراره تولید بکنه، خب تولید نمیکنه. نتیجهش میشه کمبود دارو، نتیجهش میشه واردات که هم ارزبری بیشتری داره و هم بهای تمام شدهش برای بیماران بهای تمام شده بالاتری است. زمین خوب پوشش بیمه هم ندارن و عملا دودش تو چشم مصرف کننده میره.
علاوه بر همه مشکلاتی که در اینجا برشمردیم، باید وجود انحصار و مافیای شرکت‌های داروسازی را نیز در پیشبینی وضعیت آینده بازار داروی ایران از نظر دور نداشت.
گزارش مرداد میردامادی را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که چند روزی بیشتر به مراسم دومین سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی نمونده، جزئیاتی از فهرست برخی شرکت کنندگان و مجریان سرشناس این مراسم منتشر شده. بریم با هومن عسکری ببینیم چه خبره.
مراسم سوگند دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 1 بهمن ماه 1403 در کاخ کنگره آمریکا یا همان ساختمان کاپیتول معروف برگزار می شود. بهمن ماه 1395 آقای ترامپ برای نخستین بار در چنین مراسمی شرکت کرد.
I, Donald John Trump,
Do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
دونالد ترامپ در آن زمان به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد. حالا 8 سال از آن زمان گذشته و بعد از یک همگیری جهانی، تخلیه قوای آمریکا از افغانستان و دو جنگ در جریان، یکی در اوکراین و دیگری در خاورمیانه، دونالد ترامپ بار دیگر در این مراسم شرکت می‌کند. اینک و در حالی که زمان زیادی به این روز تاریخی نمانده، رسانه‌های آمریکا درباره چند و چون این مراسم نمادین و شخصیت‌های شرکت کننده در آن مطالبی را منتشر کردند که به باور برخی نشانه‌هایی از رویه پیشروی دولت دوم ترامپ دارد. نخست اینکه قرار بر این شده که کری آندروود، ستاره موسیقی سبک کانتری، آهنگ آمریکای زیبا را در این مراسم اجرا کند. آهنگی میهن پرستانه که دفعه قبل گروه کور تبرنکل در همین مراسم اجرا کرده بود. گفته می شود حضور کری آندروود خبر خوبی برای تیم ترامپ است که در مجموع تا به اینجای کار رابطه چندان خوبی با هالیوود و هنرمندان آن نداشته است. این بار 3 میلیاردر معروف جهانی در صف حاضران مراسم تحلیف دونالد ترامپ حاضر خواهند بود. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، اسپیس ایکس و ایکس یا همون توییتر سابق، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ و جف بزوس، مدیر و مالک کمپانی آمازون. جالب است که تنها ثروت همین سه شرکت کننده در مراسم سوگند ریاست جمهوری امسال حدود 900 میلیارد دلار تخمین زده می شود. شبکه NBC به نقل از یکی از دستندرکاران مراسم سوگند ریاست جمهوری امسال گفته که این سه در کنار هم و نزدیک به چهره های منتخب کابینه دوم دونالد ترامپ در مراسم خواهند نشست. آنچه در این میان حضور سغول دنیای کارآفرینی و فناوری را برجسته کرده، تحرکات سیاسی این سه و مجموعه های تحت رهبریشان بوده است. ایلان ماسک از این میان نزدیکترین مواضع را به دونالد ترامپ داشته و در طول تبلیغات انتخاباتی در کنار او ظاهر شده و از سوی آقای ترامپ هم به مدیریت مشترک وزارت جدیدی موسوم به بهینه‌سازی دولت منصوب شده. از آن سو مارک زاکربرگ به رغم تضاد آرای پیشین، هفته گذشته در حرکتی جنجالی از حذف سازوکار راستی آزمایی متا خبر داد. آقای زاکربرگ وعده داد که پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، آزادی بیان اولویت خواهد یافت و در پلتفرم‌های شرکت متا همچون شبکه اجتماعی ایکس، اظهار نظر کاربران جایگزین بخش راستی آزمایی خواهد شد. جف بزوس هم که در امپراتوری خود مالکیت روزنامه واشنگتن پست را هم دارد، با استفاده از حق مالکیتش از حمایت این روزنامه از نامزدی کاملا هریس، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری کرد. و در نهایت اینکه دونالد ترامپ با وعده پایان دادن به مشکلات بزرگی از جمله جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه به کاخ سفید برگشته است و این مراسم تحلیف با همه زرق و برق آن در عمل تنها لحظه‌ای گذرا در آغاز این دور حساس ریاست جمهوری او در تاریخ آمریکا و البته جهان خواهد بود.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید، ولی امروز چهارشنبه شماری از افرادی که از طرف دونالد ترامپ برای تصدی مقامات ارشد کابینه جدید او معرفی شدند، در کمیته‌های مختلف مجلس سنا حضور یافتند و به پرسش‌های سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات پاسخ دادند. مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، یکی از این سیاستمداران است که به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده. آقای روبیو روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که خود 14 سال یکی از اعضای اون بود حضور یافت. هانا کاویانی نگاهی داره به تاریخچه فعالیت‌های سیاسی و حزبی مارکو روبیو و مواضع او در قبال جمهوری اسلامی.
از 14 سال پیش که مارکو روبیو از صحنه سیاست ایالت خود فلوریدا به عرصه قانونگذاری کشوری در سنای آمریکا وارد شد، رویکرد او نسبت به ایران تغییر چندانی نکرده. چه اینجا در اورشلیم در سال 2013 که گفت موضوع اولین است که آمریکا نمیتواند یک ایران هسته‌ای را تحمل کند و این تنها مشکل اسرائیل نیست و مشکل همه دنیاست. تا 7 سال بعد در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی که از این اقدام دولت ترامپ دفاع کرد و گفت اگر این تصمیم قاطع گرفته نشده بود ده ها سرباز آمریکایی کشته می شدند. و یا چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که به شبکه NBC گفت برای دولت جدید ترامپ دستیابی به توافقی با ایران بستگی به رفتار جمهوری اسلامی دارد. اگر این حکومت به گفته آقای روبیو نخواهد قدرت منطقه باشد، نخواهد سلاح اتمی بسازد، از تروریسم حمایت نکند، نخواهد دونالد ترامپ را بکشد، میتوان به توافق دست یافت. اما نامزد احراز پست وزیر خارجه ایالات متحده درباره اینکه تهران چنین اقداماتی کند شک دارد. از همین رو هم وقتی دونالد ترامپ این سیاستمدار 53 ساله را برای پست وزیر خارجه معرفی کرد، بسیاری آن را یک خبر بد برای تهران ارزیابی کردند. مارکو روبیو در سالهای اخیر در پیشبرد سیاستهای تنبیهی یا تقابل جویانه با جمهوری اسلامی اقدامات متعددی کرده است. از مخالفان توافق هسته‌ای یا برجام بوده، در دوران ریاست جمهوری بایدن در تهیه 3 طرح برای تنبیه ایران از جمله در زمینه تحریم‌های نفتی نقش داشته و منتقد دولت بایدن در زمینه جدیت نداشتن در اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. چه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های افراطی چون حماس و یا نقض حقوق بشر. اما تحلیلگران یادآوری می‌کنند که وزیر خارجه به تنهایی در حوزه سیاست خارجی تصمیم گیری نمی‌کند. کوین کلمز که پیشتر در دولت جورج بوش در کاخ سفید و وزارت دفاع کار کرده، اگرچه بر جاه طلبی و پر انرژی بودن مارکو روبیو تاکید کرده، اما یادآوری می‌کند که این نقشی بسیار متفاوت است و این سیاستمدار با چالش‌های متعددی روبروست. آقای کلمز به رویترز میگوید روبیو دیگر فقط از طرف خود صحبت نخواهد کرد و تنها صدا در اتاق تصمیم گیری نخواهد بود، اتاقی که افرادی قوی در آن حاضر خواهند بود که به رئیس جمهور برای تصمیم گیری درباره صلح و جنگ کمک کنند. Because together with Donald Trump, we are going to make America not just great, but great. در طول سالهای اخیر رابطه دونالد ترامپ هم با مارکو روبیو فراز و نشیب بسیار داشته است. آنها در حالی امروز در یک جبهه ایستادند که زمانی رقیب یکدیگر برای کسب نامزدی در انتخابات بودند. دونالد ترامپ او را دلقک و رقیبی سبک وزن نامیده بود. و مارکو روبیو پناه بردن رئیس جمهور به توییتر را به سخره می گرفت. What does Donald Trump do when things go wrong? He takes to Twitter. اما حالا روبیو، فرزند 2 مهاجر کوبایی که خود پدر 4 فرزند است، در رقابت با سایر نامزدهای پست وزارت خارجه گوی سبقت را ربوده و با همسو کردن اظهاراتش با دونالد ترامپ در حوزه‌هایی چون تهدید چین، لزوم یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و مقابله با مهاجران غیرقانونی، در انتظار رأی مثبت همکاران سابق خود خواهد بود تا راهی ساختمان وزارت خارجه در منطقه فاگی باتم در واشنگتن شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در ادامه ایستگاه 19 حضور نداشتن چند فیلم در بخش مسابقه جشنواره فجر علی‌رغم تاکید برخی از اعضای هیئت انتخاب مبنی بر کیفیت بالای آنها چالش برانگیز شده. برخی از این آثار با مشکلات محتوایی از دید وزارت ارشاد مواجه هستند و شورای پروانه نمایش سازندگان را به سمت سانسور آثارشان سوق داده. گفته می شود شاید برخی از این آثار به صورت محدود در بخشی ویژه به نمایش درآیند. جزئیات بیشتر را از مهدی طاهباز بشنویم.
خانم خیلی محترمیه، آدم گرمیه، یابو براتون نداره. سر برادرت هم باش عاشق ماشق نشه، پیر پسره.
این بخش هایی بود از فیلم پیرپسر ساخته اوکتای براهنی، فیلمی درباره رقابت یک پدر و فرزندانش بر سر یک دختر، یکی از فیلم هایی که به دلایلی از جشنواره فجر امسال کنار گذاشته شده. تا الان اسامی 33 فیلم بلند برای بخش مسابقه اعلام شده و خبری از چند فیلم نیست، اون هم با وجود اینکه این فیلم ها برای هیئت انتخاب نمایش داده شدن و تا کنون طبق گفته 4 نفر از اعضای این هیئت این چند فیلم آثار قابل توجهی بودن و توجه ها رو به خودشون جلب کردن.
همه یعنی کی؟
همه یعنی تو.
شما از اون چهره هایی هستید که وقتی آدم میبینه دیگه هیچ وقت یادش نمیره.
یکی از اعضای هیئت انتخاب جشنواره 43 گفته بود بعد از بازبینی چند فیلم به ما گفته شد این آثار به اشتباه برای بازبینی ارائه شدن و قرار نیست اونها در صورت انتخاب در بخش مسابقه قرار بگیرن. یکی از این فیلم ها پیرپسر بود با بازی لیلا حاتمی، حامد بهداد و حسن پورشیرازی و دیگری فیلم چالش برانگیز قاتل و وحشی به کارگردانی حمید نعمت الله.
ترسیدی؟ از خیس گرد زندگی من مهمتریه تو.
قاتل و وحشی محصول 1398، 5 سال از ساخت این فیلم میگذره، اما مشکل اصلی وزارت ارشاد تراشیده بودن سر بازیگر زن فیلمه، لیلا حاتمی، اتفاقی که چندین بار تاکنون در سینمای ایران رخ داده، اما این بار گویا مسئولان وزارت ارشاد اصلا حاضر نیستند در این باره کوتاه بیان. این فیلم در 3 دولت مختلف پشت در وزارت ارشاد گیر کرده، وزارت ارشاد دولت‌های حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و حالا مسعود پزشکیان.
مرا کار نمیدم، مرا تو میدم.
تو چه شد معجزه میکرد، حالا شدی موجب این درد. مشکلاتو جرأت دارم، حس تو نه، پشتت نمیگم. مهم نیست که رد بدی یا نه، بگی مثل بچگیامم. از دیگه خسته شدم، قرارمون رفت تا قیامت.
بوکسان ها ساخته پرویز شهبازی و بی سر و صدا به کارگردانی مجید رضا مصطفوی دیگر فیلم هایی هستند که علی رغم نظر مساعد هیئت انتخاب، اون هم به گفته خودشون، امکان نمایش در بخش مسابقه را پیدا نکردن. زمزمه هایی هست که شاید برخی از این آثار در بخش خارج از مسابقه و بخش ویژه به صورت خیلی محدود به نمایش در بیان. فیلم هایی با کیفیت بالاتر در حاشیه و آثاری با کیفیت پایین‌تر اما با محتوایی در راستای ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بخش اصلی.
گزارش مهدی طاهباز بود. اما یکی از رایج‌ترین انواع کلاهبرداری اینترنتی کلاهبرداری عاشقانه است که در اون کلاهبرداران خودشون رو به عنوان ستاره‌های محبوب جا می‌زنن تا از طرفداران اونها سوء استفاده کنن. یه زن فرانسوی اخیراً قربانی چنین روشی شده، تلاش کرده با انتشار داستان خودش دیگران رو آگاه کنه، اما هدف موجی از آزار و شوخی‌های زننده اینترنتی قرار گرفته. اردشیر طیبی.
زنی فرانسوی که در مصاحبه تلویزیونی فاش کرده بود چطور قربانی کلاهبردارانی شده که خود را براد پیت ستاره هالیوود جا زده بودند، پس از مواجهه با موجی از آزار و تمسخر آنلاین خواستار حذف مصاحبه اش از رسانه ها شد. این زن که رسانه ها او را آنه معرفی کردند، پیشتر به برنامه‌ای در تلویزیون TF1 شبکه نخست تلویزیون فرانسه گفته بود که چطور کلاهبرداران او را متقاعد کرده بودند که در رابطه عاشقانه با براد پیت قرار دارد و در پی آن از همسر خود جدا شده و 830 هزار یورو از پسندازش را به آنها منتقل کرده بود. کلاهبرداران با استفاده از حساب‌های جعلی شبکه‌های اجتماعی و واتساپ، همچنین با بهره‌گیری از فناوری تولید تصاویر هوش مصنوعی، عکس‌های سلفی و پیام‌هایی که به نظر می‌رسید براد پیت آنها را تهیه کرده، به آنه می‌فرستادند. آنها سپس وانمود کرده بودند که این ستاره 61 ساله هالیوود نیاز به پول برای درمان بیماری کلیه دارد و به آنه گفتند که حساب‌های براد پیت به دلیل روند طلاق با همسر سابقش انجلینا جولی مسدود شده است. آنه که یک طراح داخلی 53 ساله و دچار مشکلات سلامت روان است، بیش از یک سال و نیم باور داشت که با براد پیت در ارتباط است و تنها زمانی متوجه شد که فریب خورده که براد پیت واقعی دوست دختر تازه خود این استرامون را به رسانه ها معرفی کرد. آنه سپس تصمیم گرفت داستان خود را از طریق مصاحبه تلویزیونی با دیگران به اشتراک بگذارد. این مصاحبه که روز یک شنبه پخش شد، حاوی تصاویری از عکس‌های شخصی و خانوادگی آنه بود و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و موجی از نظرات و شوخی‌های تمسخرآمیز را به همراه داشت. باشگاه فوتبال تولوز فرانسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت: براد به ما گفته بود که چهارشنبه در استادیوم خواهد بود. این باشگاه کمی بعد پست خود را پاک کرد و بابت آن عذرخواهی کرد. نتفلیکس فرانسه نیز این موضوع را دستمایه پستی کنایه‌آمیز برای تبلیغ فیلم‌های خود کرده بود. برخی منتقدان شبکه TF1 را به دلیل عدم حفاظت از فرد آسیب‌پذیری که از پیامدهای مصاحبه خود بی‌خبر بوده به سهل‌انگاری متهم کردند. هری روزلماک مجری TF1 روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: برای حفاظت از قربانیان تصمیم گرفتیم این مصاحبه را از تمام پلتفرم‌های خود برداریم. کلاهبرداری‌های عاشقانه رایج‌ترین نوع کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند و بیشتر افراد مسن را هدف قرار می‌دهند. برای بسیاری شواهد بصری همواره قابل اعتمادترین نوع باور کردن دیگران است. با این حال، پیشرفت‌های فناوری مانند هوش مصنوعی ایجاد تصاویر و ویدیوهای جعلی قانع کننده را بسیار آسان کرده است.
با همین گزارش اردشیر طیبی به پایان ایستگاه 19 امروز می‌رسیم. همچنان با ما باشید.